أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغابة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. محمد و عجل فرج به هم نتولا من عدا هم نتبرع الالله. هم ایام ولادت امام حسن عسکری علیه السلامه که من امروز متوجه شدم امروز هم نقدی برای ولادت ایشون ذکر شده. باز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی هم نقل شده در امروز، که در این سمت هم استفاده‌ای بکنیم از محضر بارک امام رضا علیه السلام در ارتباط با حضرت عبدالعظیم حسنی، که البته به بحثمون هم ارتباط داره. از طرف دیگه هم سالگرد شهادت شهید نواب صفویه که ایشون یه برجستگی های خیلی خاص و ویژه داشتن. انصافا در قوم ما این شخصیت عظیم و عزیز خیلی غریبن، خیلی غریبه. سالی یک بار اقوام و دوستانشون که جمع میشن، عرضم به حضورتون که به برنامه‌ای حالا گرفته میشه کنار مزار این شهید بزرگوار، بعد دیگه نام و یادی از ایشون نیست. شاید امروز بیشتر از هر روز دیگه‌ای ما در حوزه علمیه نیاز داریم به این که این شخصیت بزرگوار بازشناسی بشه، چه اینکه خود مقام معظم رهبری در صحبت‌هاشون راجع به ایشون فرمودن مطالبی رو، من جمله این که اصلا این روحیه انقلابی ایشون یه تأثیر خیلی زیادی در من گذاشت و ما اگر الان از صلابت مقام معظم رهبری انقلابیگری و روحیه جهادی ایشون داریم بهره مند میشیم، طبق فرموده خودشون از و بهره های از این بزرگواره. فرمودن ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه فاستفو ان نزغاته و نفثاته و اقبلوا النصیحه ممن اهداها الیکم و اقلوها علی انفسکم. اثر نفوذ شیطان رو از همینجا، هم راه نفوذ و هم اثر رو حضرت در این روایت جمع فرموده. دوستان عزیزم حتما این روایت ها رو تا اونجا که میتونن این روایت رو واقعا حفظ بکنن. ما نیاز داریم حفظ روایت، یعنی شما حافظتون رو نورانی میکنید. این کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره، تو ذهن انسان نور که قرار بگیره این نور باعث میشه قلب شما هم نورانی بشه. فرمود دیگه القلب مصحف الفکر، قلب صفحه فکر. هرچی تو حافظتون چیزهای نورانی قرار بدید، مثل آیات قرآن، مثلا شما وقتی که راجع به آیات قرآن تأمل میکنید، میاندیشید، غیر از اینکه یک مطلب یاد میگیرید، وجود خودتون رو نورانی میکنید. اندیشه، همین اندیشه، تفکر. تفکر وجود شما رو نورانی میکنه. چرا؟ چون فکر مستقیم رو قلب آدم اثر داره و قلبم در وجود میدونید دیگه چه اثری داره. اون چه که باعث میشه ما تو زندگی رفتارهای از خودمون نشون بدیم همه داله به اینه که قلبمون توش چه خبره. وقتی یه کارایی میکنیم که خب نباید بکنیم، معلومه که هوا و هوس و دل و اینها چیرن دیگه قالبن. تو دعای امیرالمومنین هست دعای سبا، هوای قالب، هوای قالب. این هوای قالب همون دله، همون قلبه، میله. خیلی وقتا این شبکه های اجتماعی و این پیام ها و خیلی چیزای دیگه که ذهن آدم رو مشوش میکنه، خراب میکنه، میل آدم به اون جهت میبره. ازا تا اونجا که آدم میتونه نباید بذاره فکرش آلوده بشه. حالا این طرفش هم هست، فکر رو نورانی بکنید با احادیث ائمه علیهم السلام، حفظ قرآن. این همه توصیه به حفظ آیات قرآن شده. حالا ممکنه یه حافظ قرآنی هم مثل این که تو قم بود لجن از آب در بیاد، خب دیگه گر گدا کاهل بود تاثیر صاحب خانه چیست. اما حفظ آیات قرآن باعث میشه که ذهن آدم نورانی بشه. قرآن نوره، آیات الهی نوره. بعد روایات اهل بیت علیهم السلام هم خودش نوره، کلامکم نور، امرکم رشد. این نور ما تو زندگیمون نیاز داریم، خصوصا این روزا که دیگه همه دست به دست هم دادن تا قساوت در ما ایجاد کنن. دیگه آدم تو کوچه و خیابون قم رو گاهی خود را میره یفی فکر میکنه اینجا یه جایی دیگه است، آدم های عجق بجق میبینه. حالا میگیم انشالله ظاهرن دلشون پاکه، ولی خب حالا رفتارشون رفتار نامناسبیه، یا مثلا وجناتشون مناسب نیست، ولی بالاخره آدم این ورون ور میره بستر برای گناه خیلی فراهمه. رضا این احادیث و روایات، خصوصا این احادیث کلیدی، حتما حفظ کنید. به عنوان یه برادر کوچکتر ازتون تقاضا میکنم، خصوصا دوستان جوان من که حافظه ماشاءالله قوی دارن، مجبور نمیشن مثل ما این همه مطلب رو کنارشون تایپ کنن بذارن، یا ارزم به حضورتون که حتی 50 بارم مراجعه کنن نمیتونه تو ذهنش قرار نمیگیره. این خیلی لازمه، احادیث رو حفظ کردن، آیات رو حفظ کردن خیلی لازمه. غیر از این که به کارمون میاد، واقعا اینها حرفای زندگیه دیگه، آدم با اینا زندگی میکنه. غیر از این که به کارمون میاد، خب وجودمون هم نورانی میکنه، رفتارهامون هم اثر داره، در رفتارهامون اثر داره. شما تو جامعه وقتی میرید این ور اون ور، گاهی وقت تو دانشگاه، گاهی وقت تو مدرسه، معلم، استاد، حتی بعضی خانواده ها میبینی یه حرفایی رو به عنوان یه اصل میزنن. آدم که نباید، یه دفعه میگی این آدم که نباید اینجوری باشه رو تو از کجا گفتی؟ این چه قانونه؟ این قانونو کی گفته؟ آدم باید، خب این بایده کی گفته؟ این قانونو کی گذاشته؟ خود ازدواج بکنه میگه باید اول بزرگتر ازدواج بکنه بعد کوچیکتر. خب این بایده این قانون رو کی گذاشته؟ خب الان پیدا شده یه دختری واسه یه پسر کوچیکترت آماده است، اونم مشکلاتی نداره، بزرگتر یه درگیری داره، یا پیدا نشده یا قصه شده، بابا بره دیگه. دیگه سوال چی چیه؟ یه بایدای درست میشه تو زندگی، گاهی اوقات یه نبایدای درست میشه. تو تا وقتی که مثلا تا به این نقطه نرسیدی، تا اینجا نشده، نباید فکر ازدواج بکنی. کی گفته؟ کی گفته این باید و نباید از کجا اومده؟ میگه من تا مثلا قانون برای خودش طرف میذاره، من تا خونم جور نشه، ماشینم جور نشه، نمیدونم چی نشه، ازدواج نباید بکنم. برای چی؟ تو برای چی برای خودت باید گذاشتی؟ تو کی هستی آخه برای خودت باید گذاشتی؟ تو خودت صاحب داری، صاحب و مالکت باید بگه تو چه باید بکنی چه نباید بکنی، چه برای خودت قاعده درست کردی. ببینم مگه بناس قیامت خودت از خودت حساب بکشی؟ مگه بناس خودت ثواب و اجر بدی و عقاب کنی از خودت؟ اینه ها. آدم وقتی که روایات متعددی تو ذهنش باشه، اگر آدم عرضم به حضورتون که روایات متعددی، آیات قرآن متعددی تو ذهنش باشه، اینا تو وجودش ملکه میشه، واقعا ملکه میشه. بعد یه دفعه بعد از یه مدتی آدم احساس میکنه بایدها و نبایدهاش از این روایاته. تا بهش میگی چرا این کارو کردی؟ میگه آخه یه روایت بود اینجوری بود. البته اینجا آفت هم داره ها، بعضیا برداشت های غلط از روایت میکنن، بعد مثلا همون هم عمل میکنن. خوب خود این آدم بالاخره آدم میره یه استادی میبینه، یه سوالی میکنه، یه مراجعه ای میکنه. ما دیدید اینجا وقتی با هم کار میکنیم تمام روایات و آیات و اینها رو با هم دیگه معمولا پیش میریم و با نگاه مقام معظم رهبری. نگاه مقام معظم رهبری به دو عنوان، یه عنوان که او امام جامعه است، اولویت که الان او میبینه اولویت امروز ماست و انصافا هم دقیق تر از هر کس دیگه ای میبینه، بین علماء ما دقیق تر میبینه. ما آیون عالم بزرگوار قومیم، داریم زندگی میکنیم، زیاد داریم، اما با دقت نظر ایشون همه همین آیون هم از آن دارن کسی پیدا نمیشه. یکی هم که عالم کارشناس ایشون، بالاخره آدم بدون عالم که نباید پیش بره، میگه انسان یا عالمه یا متعلمه، دیگه سومیش دیگه ولش کن دیگه، مجرعا یا باید عالم بود یا متعلم. خب ما که عالم نیستیم و متعلم باشیم، متعلم باشیم چه عالمی بهتر از آقا؟ آدم خیالش هم بیشتر راحته، خیلی بیشتر راحت. خب میایم این نگاه رو با این نگاه میریم تو روایات احادیث و آیات که برسیم به یه قاعده محکمی که توش بتونیم بیستیم، بتونیم دفاع کنیم، ذهنی برداشت نکنیم. اینم آفتشه، بله، آدمی وقتی روایت میخونه آفتش اینه که نفهمه این روایتو. من یه طلبه ای رو دیدم، داره یه جوان 17-18 سالی رو میزنه. گفتم که این چرا این کار رو میکنی؟ میزد. حالا اون جوانم اینقدر زده بود، جوان 17-18 ساله، دیگه فشار روحی هم بهش اومده بود و اشکم میریخ. گفت مثلا فلانی نزن. اون میزد میگفت چرا فلان کارو گفتم نکردی مثلا. استادش بود. بعد به این طلبه گفتم که شما چرا، به چه حقی میزنی؟ گفت خب پدر مادر این از بچگی این جوان رو به من سپردن. گفتم ببین از بچگی به شما سپردن، پدر و مادرش هم شما باشید، این سن 19 سالی 20 سالی 18 سالی که دیگه سن زدن نیست. بعدم سپردن به معنای این که معلمش باشی، نه اینکه پدرش باشی، نه پدرشی نه مادرشی. خود چه حساب؟ خلا این انجام نداده، انجام نداده، غفلت کرده، زدن تو با چه مجوزی میزنی؟ بعد گفت خب روایت داریم. گفتم روایت چی داری؟ نمی روایت داری که معلم اگر بودی میتونی مثلا شاگرد مثلا 18 سالت که یه مرد کامله بزنی؟ گفت تعدب پس چی میشه؟ گفتم تعدب کجا گفتن بزنی؟ بعد گفت آخه اون روایتی که امام صادق میگه اگه مثلا من اگه میتونستم مثلا جوانای شیعه درس نمیخونن، مطالعه تفقه نمیکنن، میتونستم با قلاف شمشیر میزدم. گفتم بابا امام صادق میگه اگه میتونستم میزدم، یعنی نمیتونم بزنم، یعنی ولی این الان یعنی کتک داره، کتک داره، ولی من امام صادقم نباید بزنم. یعنی این دیگه تو نقطه ایه که تنبیه لازم داره. اما آیا باید کسی تنبیهش کنه؟ نه، به خودش بگو بابا تو الان دیگه با گدک بخوری ها، به نمیتونی بزنی، سنی نیست که کتک بخوره، تو داری میخوای بگی فلان کارو انجام بده، بعد تمام شخصیتش رو نابود میکنی، روحش رو متلاطم میکنی، بیچارش کردی. الان تو چرا از یه روایت اشتباه برداشت کردی؟ کی گفته؟ شما بیار ببینم کجا یک امام معصوم شاگرد مثلا 17-18 سالش رو داشته میزده؟ کجا؟ تم وهابی شدی؟ این وهابی ها میگیرن میزنن، حافظ قرآن درست میکنن با کتک. رفتید مدینه دیگه، دور نشستن اینجوری بچه ها دارن درس میخونن، استادا هم قشنگ با چوب بالا سرشون دارن دور میزنن با ترکه، هر کی یه دقیقه قرآن سرش رو برداره تق میزنه بالا سرش تو سرش. این دیگه شخصیت نداره، این تحقیر شده، این دیگه نابود شده. حالا یه وقتی پدر مادر یه تنبیه میکنه آدمو، اونم حالا در
اقیانوس محبت پدر و مادر. حالا یه دونه هم سیری زد تو گوش آدم، آدم دست باباش هم میبوسه. این فرق میکنه تا اینکه شما او چی کاره ای؟
این هم آفته، یعنی آدم روایت اون هم آفتش. ولی وقتی شما ملاحظه کنید روایت از جوانب مختلف، آیات قرآن هم در کنارش قرار بدی، قواعد محکمی استخراج بکنی زیر نظر یک عالم، وقت دیگه زندگیت بعد از یه مدتی احساس میکنی ملاک داره، معیار داره، خط داره، ریل داره، زندگیت ریل داره، میتونی بفهمی الان خارج شدی. اما اگه قرار باشه آدم با قواعد مردم تو زندگی کنه، آقا قاعده خانواده ما اینه، این قاعده رو کی خدا گذاشته؟ فامیل ما اینه، قاعده ما. خب حالا اینو برای این عرض کردم که این روایت ها رو از دست ندیم، واقعا از دست ندیم. اولا این لحظاتمون رو از دست ندیم، خیلی غنیمت این وقتایی که ما دور هم دیگه میشینیم. معلوم نیه حالا فردا ما دوباره کنار هم دیگه بشیم، بعضیا تحصیلاتشون میره بالا هجرت میکنن، این ور میرن اون ور میرن، گاهی اوقات تو این شهرستان رو میریم اینقدر با حسرت، حتی اونایی که رسیدن به یه جایگاهی میان، ما مثلا 2 سال 3 سال 4 سال هیئت محبی میومدیم و الان دیگه محرومیم و واقعا احساس میکنیم توی خلایی تو زندگیمون ایجاد شده. حال و هوا و فضا و اینها، معنویتش و توسلش و عنایت اهل بیت و اینا، قوم و عرض هست معصومه و اینا غنیمته. امام حسین فرمود نافسو فی المکارم و سارعو فی المغانم، مسابقه بدید در این که از این فرصت‌های غنیمت استفاده کنید، مسابقه بدید. روحشون شاد. امشب این ایام شهادت شهید سید مصطفی صفوی هم هست. شهید سید مصطفی صفوی از طلبه‌های همین مدرسه قم بود، مدرسه قم بود، مدرسه کرمانی ها. این از اون آدم‌ها بود، یعنی ما با هم داداش بودیم، یه روایت از دستش در نمی رفت، یه روایت. گاهی اوقات 2 ماه محرم و سفر، خب ما صبح هیئت داشتیم، شب هم تازه هیئت داشتیم، بعد مدرسه هم باید می رفتیم، ایشون غیر از طلبگی دبیرستان هم می رفت، یعنی هم دبیرستان باید می رفت، هم درس طلبگی باید می خون، هم خادم هیئت بود که 24 ساعت هم تو آشپزخونه کمک می کرد، کار سختی هم بود. بعد ولی ماشاءالله، هزار ماشاءالله، تو مدرسه که درس میخوندیم، مدرسه طلبگی بود تهران، ایشون اونجا فکر کنم سال دوم سوم بود، یعنی استاد از دستش زله بود. اولا سوال نبود که استاد بکنه او جواب نده، بعدم غالب سوالهایی که او از استاد میکرد، استاد میگفت صبر کن فردا جوابشو میارم. یعنی استاد را مینداخت، انقدر طلبه عجیبی بود، خیلی طلبه عجیبی بود. یعنی انصافا وقتی که وارد یه مجموعه میشد، سید مصطفی وقتی وارد اون مجموعه میشد، یه نشاطی همه رو میگرفت، چون تو همه بخش ها نشاط داشت. آخه یکی تو درس نشاط داره، تو کار نشاط نداره، میخواد مثلا یه خادمی بکنه جون میده یه کاری بکنه، خواهد تو خونه کاری بکنه، وای 50 بار باید پیش بگی. این توی مسجد، تو کارهای و فعالیتهای مسجد، توی هیئت، تو فعالیتهای هیئت، تو مدرسه فعالیتهای مدرسه، تو حوزه فعالیتهای حوزه، تو همه مراحل بانشاد بود. ماشاءالله دیگه، حالا دیگه شهید شد دیگه، حالا ماشاءالله هم داره، خب خدا میخواست. با نشاط. بعد وقت ما خب با هم داداش بودیم سر کلاس که می نشستیم، یا وقتی توی هیئت می نشستیم، یکی از کسایی که محال بود دستش مثلا قلم خودکار نباشه، ایشون یه روایت می شنید یا یه نکته می شنید، می نوشتش همون موقع می کرد برنامه. من می دیدم تو زندگیش، می دیدم داره عمل میکنه، برنامه می کرد. حریص بود به اینکه یه چیز دیگه بیشتر یاد بگیره، یه چیز دیگه بیشتر یاد بگیره. جبهه هم بود همینجوری بود سید، واقعا جبهه هم بود همینجوری بود. حریص بود. مثلا گردان تخریب بود، گردان ما حبیب بود، گردان حبیب تو بادگان دو کوه، گردان تخریب کجا؟ همتون با هم رفتیم دیگه. تمام این مسیر رو هر روز بلند میشد میومد مثلا که توی منبر مثلا نماز گردان حبیب مثلا شرکت کن، یا مثلا تو تخر توی کرخه که بودیم باز این مقرش یه جای دیگه بود، میکوبید میومد که مثلا حریص بود به حرف شنیدن، عمل کردن و برنامش کردن. خیلی خیلی شخصیت عجیبی بود. یکی از ویژگیاش همین بحث احادیث و روایاتی بود که بلد بود و بعد برنامه میکرد که حتما عمل بود، یه چیزی یاد میگرفت. مثلا حاج علی آقا گفته بودن که اون موقع خب ایشون به ما درس میدادن اخوی، یه کلاسی بود به اسم قوانین اخلاقی، اونجا کتاب انسان و ایمان شهید مطهری تقریبا یه جوری مباحثه میشد. شون میگفتن برید مطالعه کنید و ما میرفتیم مطالعه میکردیم، بعد میومدیم توی کلاسی بحث میشد. غیر از اونم راجع مسائل اخلاقی صحبت هایشون داشت. اونجا مثلا قوانین اخلاقی یه نکته ای رو ایشون میگفت، حالا هر کاری که ما میکنیم یه منشأ اخلاقی داره، یعنی ما به یه علتی یه کاری رو انجام میدیم، بی علت انجام نمیدیم. بعد توی اون بحث این بود که اگر تو کارامون در روز دقت کنیم ببینیم علت یا زمینه این کار، اون عاملی که باعث میشه ما این کار رو انجام بدیم چیه، خداست یا نفسه، ما باید این دقت میکردیم. مثلا خب تمرین بود، چقدر فضای زیبایی بود فضای اون سالها برای بچه مذهبی ها. تمرین بود، مثلا الان ما هیئت رفتیم، هیئت چی ما رو هیئت برده؟ مثلا چی برده ما رو هیئت؟ گاهی اوقات هوای نفس آدم میبره هیئت، واقعا گاهی اوقات هوای نفس آدم میبره هیئت، گاهی اوقات نه، واقعا یه انگیزه الهی ما رو میبره هیئت، گاهی اوقات یه انگیزه الهی به علاوه یه انگیزه سیاسی آدم میبره هیئت، گاهی اوقات نه، یه حالت روحی، یه حالت مثلا بالاخره انعطاف قلبی و عاطفی و روانی آدم میکشمه هیئت. گاهی خودمون نمیدونیم چرا رفتیم هیئت، یکی دستمون رو میگیریم که بیاریم هیئت. انگیزه ها مختلفه. یه روزی رفته بودیم مشهد، بعد یکی از این روزا رفتیم این پارک وکیل‌آباد مشهد، خب یه تیم طلبه بودیم دیگه، اونجا رفتیم برای بازی، یه بچه ها فوتبال بازی کردن تا زور، و یه خودم از این همین دعایی که ما اون موقع منطقه که نداشتیم، به جای این منطقه رفتنهایی که الان میریم بالاخره تمرین داریم، اون موقع توی باغ پارک وکیل‌آباد، پارک جنگلی بزرگیه، اونجا میدویدیم. ذکر و ناکی تو جبهه بود، ماها که سنمون کمتر بود ما رو جبهه نمی بردن، خب برامون خیلی جذابیت بیشتری داشت. میدویدیم و اینا، اخوی هم خب هنوز کبلای پنج نشده بود، مجبور نشده بود، خلاصه حسابی پوستمون رو میکند دیگه، ما رو میدوند. و بعد دیگه از نفس که میافتادیم تازه بچه ها شروع میکردن فوتبال بازی کردن، اخوی هم خیلی به فوتبال علاقه داشت. تیم‌ها مختلف تشکیل میشه و فوتبال بازی میکردن. بعد شهید سید مصطفی خیلی فوتبالش خوب بود، این چیزی بود اصلا دیگه، آدم همه جوره در یه شخصیت چجوری جمع میشه، خیلی فوتبالش خوب بود. اگه قبول بکنه من هفته بعد بیام اخویش بیاد یه خود از خاطرات ایشون بگه، خاطرات اندرونیش. ایشون تو هر تیمی قرار میگرفت گل میزد، برای همین توی یه تیم ایشون نمیذاشتن چون به تیمای دیگه ظلم میشد، برنده میشدن تیم دیگه، بعد تیمی که باخته ایشون میرفت تو اون تیم دوباره بازی میکرد، تیمی که برده میرفت خارج میشد، دوباره این پیشون بازی میکرد، این میبردن دوباره خارج میشده. بازی خاصی بود، یه قانون خاصی داشت فوتبال ما، چون ایشون همش گل میزد. یادمه که یه دفعه توی تقریبا یه چند دقیقه که بازی کردیشون داشتش میرفت، یه گل خیلی گلی بود دیگه، یعنی واقعا گل بود، من که اصلا به فوتبال علاقه نداشتم مطلقا، میرفتم کنار وای میستم بازی هم نمیکردم، نگاه میکردم، من که اصلا علاقه نداشتم، یه دو سه تا دریپ عجیب و غریب کرد کل زمینو، کسی نبود بهش پاس بده، میداد اونا رو تو بلو میدادن.
خودش چند تا دریبل کرد از این زمین رفت اونجا و دیگه تو لحظه آخر دیگه من که اصلا به فوتبال علاقه نداشتم این کنار نشسته بودم رو نیمکت بلند شدم گفتم الان میزنه داد بزنم یه دفعه جلوی دروازه وایساد توپو نزد تو دروازه خب نزد و هم داد بزن مصطفی بزن سید بزن همینجوری وایساد سرشون انداخت پایین بعد اون یکی‌ها رسیدن و اتفاقا خب وقتی دم دروازه خب گلر وای نمیسته نگاه کنه که دوید اومد جلو زد توپو انداخت تو اوت شوت کرد و همه داد بیداد مصطفی چه کار کردی از تیمی که رفته بود توش بازی میکرد عذرخواهی که گفت بچه ها ببخشید من دیگه نمیتونم بازی کنم اجازه بدید برم از بازی بیرون اومد بیرون از بازی خب من فقط بیرون نشسته بودم دیگه اومد پیش من نشست خب یعنی چی چه کاری بود کردی تو چرا بازی نکردی چرا نزدیک گل میزدی حداقل خسته شدی گل میزدی میومدی بیرون چیزی نگفت گفت نشد دیگه ولش کن چیزی نگفت بعدها با اصرار که آقا چی شد تو اونجا وایسادی یک ساعت خورده بازی میکردی خستم تو خستگی نمیفهمیدی تو فوتبال خوب من یاد حرف کلاس افتادم منشأ اخلاقی این کار چیه تا اومدم گل بزنم دیدم من الان دارم از الان گل رو بزنم بچه ها داد میزنن و منو تشویق میکنن دیدم از این تشویق بچه ها خیلی خوشم میاد دیدم این منشأ این گل زدن خوش آمدنمه نفسم حال میاد گفتم دیگه نمیزنم گفتم من دیگه ندیدم مصطفی فوتبال بازی کنه خیلی ها یعنی یه جایی دید نفسش حال میاد هیچ کس هم بهش نگفته بود اصلا هیچ کس نمیفهمید کسی نمیفهمید بازی بود دیگه اینم 50 تا گل زده بود اینم روش 51 مثلا بعضی ها زرنگن تو مسابقه استفاده از فرصت ها پیروزن مثل این شهدا زرنگن دیگه زرنگن بعضی ها زرنگن واقعا زرنگن این حدیث امام حسین بود دیگه ناف سوفل مکارم و سار اوفل مغانم خودتون رو وادار کنید که بهترین باشید مکارم یعنی بهترین بودن دیگه بهترین بودن و سار اوفل مغانم مغانم یعنی این که تو بهره برداری غنیمت تو بودو زودتر برو برو دیگه آقا واجب الان بری سوریه نه اولویت اول الان بریم سوریه نه نه بمون زندگی تو بکن کار تو بکن دیگه اما اگه اهل این بودی که از غنیمت ها استفاده کنی پیش خودت میگفتی ببین شاید من دیگه تو تمام عمرم فرصت جهاد پیدا نکنم از دستم نره ماموریت های زمان جنگ 3 ماهه بود به ندرت 45 روزه بود ولی الان ماموریت ها 45 روزه است بسیجی هم میبرن بعضی شهرها راحت میرن و میان دیگه بسیجی ها گردان های امام حسین مثلا تهران فاتحین یا از مجموعه دیگه میبره دیگه و شاید من دیگه فرصت پیدا نکنم من تا کی میخوام از جنگ بشنوم بیارم امروز یه عزیزی به من میگفت خب این درسته؟ گفتم چی درسته؟ گوه ای بچه حزب الله یا این ون اونور دارن میزنن خوشونو با آب آتیش که برن سوریه برن به جنگ درسته آخه؟ گفتم نه آخر آخر آخرش چند نفر رو میبرن؟ گفت رفتم تهران برای اینکه برم کلی برو بیا آزمون چی 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 بعد آخر گفتن که شما الان تو لیست انتظاری گفتم چند نفر جلومه گفتن 3500 نفر جلوته بعد این همه حالا برو بیا پرونده تشکیل بده چیکار کن چیکار کن 3500 نفر جلوته گفتم 3500 نفرم من زودتر اومدن گفتم حالا نهایت نیرو رو ببرن اون طرف سوریه چقدر میخوان از ایران ببرن مثلا الان؟ فعلا میگم حالا بعدها رو نمیدونیم چی بشه، ان شاءالله اصلا جنگ تموم شه هیچی پیروز بشیم، اما بالاخره نهایتی که آب همون خیلی کم بره، نیروهای تخصصی برن، نیروهای تخصصی برن، همینجوری همه نرن، بالاخره یه آموزش‌های خاص ببینن، یه امکانی یه چیزی با کمترین تلفات بتونن برن به بیشترین پیروزی‌ها رو به دست بیارن، که قصه فاتحین مثلا دیگه نمونه شد. نیروهای تخصصی برن. خب حالا نیروهای تخصصی، گفتم نهایت چند نفر می‌خوام برن؟ می‌خوام 3000 نفر نیرو بره دیگه، نهایت آخرش 3000 تا نیرو. الان شما ادعا دارید بچه حزب الله یا هیچی نباشید، 20 میلیون بچه حزب الله هستید، 40 میلیون بچه حزب الله هستید، از 3000 نفر هم حالا برن؟ کی گفته 3000 نفر شهید میشن؟ اینا فکر کن هر کی میره سوریه شهید میشه، به حضرت عباس اگه اینجوری باشه. اینقدر من بیاد بهتون معرفی کنم، رفتن اومدن رفتن اومدن رفتن اومدن رفتن اومدن، پشه هم نگزیدشون، چه برسه ترکش و تیر. حساب کتاب داره بهش که این زود میگه اگه من برم شهید بشم بعد علم میشه، بعد علم میشه. ای خوشبختم جناب خدا میکنه خداست و فکر میکنه که این مملکت یعنی این عالم صاحب نداره. جنبیدن یک مور عیان در نظر ماست. نه میگه اینا برن بعد انقلاب دست کی میفته؟ میگم با انقلاب با 3000 نفر دست کسی بیفته؟ اگه اینجوری میشه بهتره با انقلاب دست کسی بیفته. 8 سال دفاع مقدس بهترین های ما جبهه بودن، بهترین هامون جبهه بودن دیگه، اون که جبهه نبود که درد نداشت. از اول تا حالا تو این چند سال سوریه ما چند تا شهید دادیم؟ چند تا شهید دادیم مگه؟ نمیدونم چند تا، چند تا، چند ده تا میشه نمیدونم. 200,000 تا شهید دادیم، 200,000 تا تو جنگ شهید دادیم، آخ نگفت انقلاب. بعضی وقتا اینا اینجوریه، یعنی شما میخوای تکلیفی حساب کنی، نه تکلیفت نیست، ولی غنیمت که ها. امام 3 بار مقام معظم رهبری رو با دعوا برگردوند، با دعوا داد زد سرش، من به تو نگفتم نرو جبهه، با دعوا. یه بارم دیگه اصلا گفت حرامه به تو بری جبهه. بعضی دوست دارن از ما اینو بشنون، خب آقا الان واجب نیست، اولویت هم نیست. خب الحمدلله ادای قربون مامانت بری. من میدونم تو چته، تو دودلی، این پامپا میکنی. بعضی ها این پامپا میکنن نمیبرنت که. حالا اگه رفتی خدا من امثال منو میخواد چکا کنه، خدا وکیلی امثال منو خدا میخواد چکا کنه، برداره بره درد خودش. الشهید ینظر الی وجه الله فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر. امام زمان از این که من کنارش باشم ناراحت میشه، چه رسو به خدا؟ این سادگی کسی رو شهید میکنن مگه؟ به یکی گفتم بابا نگران نباش، داشت میرفت یه خود میترسید، موظفی داشت میرفت، بسیجی نبود. گفتم بابا نگران نباش، خدا به زور کسی رو شهید نمی کنه، مطمئن باش به زور شهید نمیشی. همه شهدا قبل از شهادت بهشون عرضه میشه شهادت، بعد خودت باید تصمیم بگیری که میخوای شهید بشی یا نه. سر سوزنی تو دلت باشه شهید نشی نمیشی، خدا بلده دیگه، زندت نگه داره دیگه، نگران نباش. فکر کردی شهادت اتفاقه؟ چنان دنیا تو بهت خدا عرضه میکنه، یه ذره تعلق داشته باشی اون موقع میگی خدایا من حالا نمیخوام بیام، برمیگردی پیش مامانت اینا، پیش خانومت اینا، پیش رفیقت اینا. یعنی چی؟ شهید نواب صفوی عجب ویژگی های این بزرگوار داره. خدا همینجوری یه نواب صفوی درست میکنه؟ توی یک کتابچه‌ای دوستان دادن تیکه هایی از زندگیشون نوشته، چیزی خیلی کم کوچولو ولی خیلی جالبه، در عرض 5 دقیقه شما میتونید بخونید، چیزی نداره. نکته های عجیبی از شهید نواب نوشته سالگردشون این هفته. مثلا نوشته بردنش پیش شاه، پیش شاه مملکت، یه طلبه سید جوان بردنش پیش شاه. بعد میگه شاه برمیگرده بهش میگه که ما خبر داریم که شما تو نجف چه کار میکنی؟ همگاه جواب میده برای من فرقی نمیکنه، ما مأمور به تکلیفیم، نجف درس بخونیم، تهران درس بخونیم، کربلا درس بخونیم، هر جا درس بخونیم. بعد شاه میگه ما خرج تحصیل تو حاضریم بدیم. فدایان اسلام یه جریانن دیگه، موی دماغ نظام شاهنشاهیه، ما خرج تحصیل تو میدیم. حالا هر کسی باشه دلش قنج میره دیگه. برمیگرده میگه ملت مسلمان انقدر بی غیرت نشدن که برای طلبه های سرباز امام زمان، یعنی خمس و زکاتشون ندن، طلبه ها گرسنه بمونن که بیفتن به منت تو رو بکشن. بعد میگه محکم زد رو میز و یه اتفاقی افتاده بود سر قصه حجاب و اینها، یه روزنامه یه چیز دریبری نوشته بود، داد زد سر شاه که چه وضعیه، مملکت اسلامی باید کسی برای حجاب بنویسه. میگو وقتی این رفت بیرون شاه برگشت گفتش که بابا این کیه دیگه؟ این فکر میکنه مثل یه فرماندهی که به سربازش امر نهی میکنه با من داره اینجوری حرف بزنه، این سید شاه من. بعد به این یارو جمع برگشته گفته نه به این سید امروزی، نه به شیخ دیروزی، آخوند دیروزی که آوردی، لابد اون آخوند درباری بوده و کلی عز و التماس کرد. قوم، بعضی از علماء قوم از خاطرات عجیبی از نواب نقل میکنن. همین تو خیابون ارم میگفتن با یه تیم از 2-3-4 نفره تو خیابون ارم بغل حرم وای میستاد، زمان طاغوت بوده دیگه، میان میرن بی حجاب هم هست، بی حجاب نه بعد حجاب، بعد حجاب هم هست، میگو میستاد دم حرم بلند تذکر میداد، اما روشون کرد نهی از منکر میکرد. اون وقتی که میخواستن ببرن برای اعدام 4 نفر بودن، هر 4 تاشون هم همینجا توی قبرستان چیه؟ وادی و سلام قوم، همین متروکه افتاده قبرا، وای به حال طلبه های قومی، برای بایی که قوم هن. وای به اون طلبه که هیچ وقت نرفته سراغ شهید نواب، شهید نواب بینید چجوری کشتنیشونو، چه حقی گردن انقلاب داره، گردن حوزه داره، دم شهادتش آماده باشید. به رفقاش رو صدا میکنه که من اسامیشون رو حفظ نیستم، خلیلم، مظفرم، محمدم، عجله کنید، قصر شهادت کنید، جدم زهرا منتظر ماست، بریم. انگار ما مخواهیم بیایم هیئت، بچه ها عجله کنیم بریم هیئت. یه آدمی که تو این نقطه هست خدا برمیداره شهادت نصیبش میکنه، ولی هر کسی که شهید نمیشه که، باید برسه به این قله. یاسر عرفات میگه من رفته بودم مثل درس بخونم، یعنی منو دید نواب، برگشت گفت تو کجا اومدی و صحبت کردیم؟ گفتم من فلسطین اومدم. میگه سرم داد زد، گفت تو خجالت نمیکشی؟ یهودی ها اسرائیلی ها ناموستون رو تو مملکتتون دارن میبرن، تو منشون میبینی دست بخونی؟ برو مملکتتو بگیر، دغدغه رو ببین. سررشکر رزمارا که حالا بعدها هم تو همین قصه فدایان اسلام به دست همینا، دست همین شهید نواب و یارانش به درک واصل شد، اعدام انقلابی شد، وقتی گرفته بود اون حرفا برگشته بوده به چیز گفته بوده که به شهید نواب صفوی که شما من حاضرم تمام پرونده ها تو آیه تمام پرونده های موجود شما در دادگستری و شهربانی رو از بین ببرم، هر گونه مطلبی هم شما داشته باشین اجرا کنم، مشروط بر این که شما به فدایان اسلام دستور بدید دیگه با حکومت کاری نداشته باشم.
جواب شهید نواب خیلی جالبه، جواب میده که پرونده هایی که ذکر کردید از نظر من ارزشی اساسا ندارن.
باش،
ارزشی ندارن، من از بابت آنها کوچکترین ترسی ندارم، ولی پرونده هیئت حاکمه کل دستگاه نظام شاه، پرونده هیئت حاکمه روز به روز نزد ما کاملتر می شود و روزی که دادگاه شرع حکم آن را صادر کند اجرایش خواهم کرد. پرونده شما روز به روز سنگین تر می شه، دادگاه اجرا چی کنم؟ من خودم اعدامتون می کنم. روحیه رو ببین، این میگه ما پرونده تو داغون میکنیم تو با حکومت کاری نداشته باش، این میگه پرونده تو سنگین تره، من حکم خدا رو اجرا میکنم. این عزت از کجاست؟
بهش میگن که ما پرونده ها رو نابود میکنیم تو تبرعت میکنیم، میگه اصلا شما کوچکتر از این هستید که بخواید منو تبرعه کنید، باید تلاش کنید که شما خودتون پیش ما تبرعه بشید. رفقا نکن الان مثلا احمد پنایان بره یه جای سخنرانی کنه انقلابی راجع به ولایت داد بزنه، الان همه چی هماهنگه. زمان طاغوت گفت راجع به حکومت حرف نزن. حاج مرتضی خودمون، حاج مرتضی شعبانزاده نقل میکرد، میگه من شاگرد بودم، یه جوانکی بودم تو بازار کار میکردم، یه چیزی همین دوتا بچه دارد پادوه، گفت من پادو بودم تو بازار قم، همین بازار قم، گفت همینجوری با بچه های دیگه پادوهای دیگه داشتیم حرف میزدیم، گفت مثلا من یه دقیقه گفتم بابا این مثلا حکومتی ها دست خودشونه، مثلا اینجوری میکنن اونجوری میکنن سر یه موضوع، سر اینم چی بود ها، روغن. میگم مادرم به من گفتش که پسرم برو روغن نباتی بخر. میگم ما روغن نباتی نمیخوردیم، دنباب میکردن میخوردن، روغن نباتی تازه اومده بود. میگم من تو راه رو نشستم نرفتم. مادرم گفت چرا نمیری مرتضی برو روغن نباتی بخر. روغن نباتی چیه؟ اومدم دیدم روغن نباتی تو بازار دارن میفروشن و اینا و اونا، خود قیمت گرونتر هم دارن میفروشن. گفت من همین روغن نباتی رو دیدم شستم خبردار شد، گفتم اینا این روغن نباتی رو برداشتن آوردن تو مملکت ما، حتما یه پول خوبی برای خودشون داره. یک جمله اینجوری به بچه ها گفتم، ما رفیقام بده خودش سوال کنی، شیرین تعریف میکنه ایشون، میگه هیچی. صبح من گفته بودم بعد از ظهر یه ماشین اومد آریا زد رو ترمز، سه چهار نفر یوغور اومدن منو گرفتن تو بازار انداختن تو ماشینو بردن ساواک، حالا نزن کی بزن. تو حکومت چیزی گفتی؟ چی گفتی؟ یالا بگو. بچه با چهار تا بچه دیگه یه حرفی زده بود راجع به حکومت تو قم، اونم نبگه شاه چه حکومت چه، بگه روغن نباتی اینا دولتی‌ها دست دارن تو هم دیگه، ده چیزی گفته بود دنش در اومده بود. الان میشینن از پایین تا بالای نظام هیچ کس هیچی خبر نداره ها، همینجوری میگه میبنده، کسی بهش کاری نداره. آیا هاشمی میاد همین دیروز، خدایا خدایا تو آستانه انتخاباتیم، جمعه جمدونم صنایع و معادن و تجارت و اینا جمع شدن، اصلا فضای صنعتی و تولید و اقتصاد و این حرفاست، آخر صحبت ها بعد از صحبت های حالا انتخاباتی که میکنن کلیاتی رو میگن آخرش بی کجا رو مثال میزنه. من شرمم میاد الان متنی که صحبت که ایشون کرده رو بخونم، خدا شاهده. دو دل هی این دل اون دل کردم که من بیارم بخونم امشب صحبت ایشون نقد کنم. مثلا صحبت نقد نداره. میگه زمان صدر اسلام هم اینجوری بود. بحث سر اینه که حرف مردم باید تمکین بشه، حرف مردم باید اجرا بشه. میگه صدر اسلام هم اینجوری بود. قدیر خم اون موقع پیغمبر اکرم به امیرالمومنین گفت چی؟ پیغمبر اکرم به امیرالمومنین گفت علی اگه مردم بعد از من به تو اقبال کردن حکومت کن، نکردن بسپر به خودشون، مردم خودشون میدونن. آیا اینجوری بود؟ بله اینجوری بود. ولی خوش انصاف وقتی پیغمبر اکرم این سخنو گفت تو خطبه های پیغمبر اکرم به همه مردم آخر الزمان چی برگشت فرمود؟ تو آخر رسالتش تو همون قدیر خم فرمود اکثر شما اکثرتون منافقید. زهرای مرضیه راجب این مردم فرمود ارتداد امته، یه امت مرتد شده، امت از حاکمیت برگشته. اون موقع به علی گفت اگر تو رو نپذیرفتن برو کنار. تو الان مقایسه میکنیم با اون موقع؟ در طول تاریخ اسلام امتی وفادارتر از امت ما به امامش نبوده. یک بار نه امام نه مقام معظم رهبری نگفته مردم شما نفاق دارید و ندارن و ندارن. وفاداریشون رو در جنگ ثابت کردن، وفاداریشون رو در نهدهی ثابت کردن. چی میخواید؟ نمیشه تا این مردم از ولایت جدا نشن شما نمیتونید شورایی بر این مملکت حکومت کنید. یعنی چی؟ چرا اینجوری صریح به مردم ما اهانت میکنید؟ امت زمان پیغمبر که دیگه کار رسید به خیانت به امیرالمومنین، امت نفرین شدن، دیگه مرحومه نیستن، ارتداد پیدا کردن، نفاق داشتن. اون موقع پیغمبر میگفت برید جنگ پای سپاه اسامه، یه نفر نمیرفت. الان مقام معظم رهبری میگه بابا نمیخوایم سوریه 3000 بیشتر نرن، فقط تو کشور بالای 10000 نفر فقط اسم رزرو نوشتن، تازه اعلام نکردن، به هیچکی نگفتن میذارن برن. ولایت دست از حکومت برداره بسپره به ملت. عمر امت خائن بود که اهل نفاقش در خیانت امت دور برداشت، نه امت امروز. چرا این حرف رو میزنی؟ یه ذره به این مردم احترام بذارید. مثلا کاری ندارم، به مردم احترام بذارید. من انتظار ندارم شما حرمت ولایت رو نگه دارید، اما انتظار دارم به مردم احترام بذارید. فردا از اینا رأی میخواید. شما با این قیاس این مردم رو منافق دارید جلوه میدید. یعنی چی این حرف رو دید؟ پس خجالت داره به حضرت عباس. اگه مردم نخواستن، مردم نشون دادن که میخوان. مردم نه این که میخوان این نظام و این ولایت رو، پاش جونم میدن و به حضرت عباس پاش جون میدن. مردم چون میخواستن زمان پیغمبر علی حکومت نکنه با دیگران بیعت کردن، اما مردم چون در این زمان چون میخوان علی حکومت بکنه بر اساس منویات او حرکت میکنن، انتخاباتشون شروع میشه. ممکنه یه کسی تو انتخابش اشتباه بکنه، ملاکا رو در این ببینه، اشتباه بکنه، اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره. اگر شما پیروی بکنی از یه کسی که فکر میکنی آدم درستیه، تلاش تو کردی، دقیق تو کردی، فکر کردی آدم درستیه، خدا پدر اون کسی که تو دنبالش رفتی و خودش رو درست جا انداخته در میاره، چون اعتمادی که بهش هست این اعتماد خالصانه است. اعتماد خالصانه است. تو این انتخابات شرکت کنن مردم، به کیا رأی بدن؟ کیایی که معرفی میکنن، گروه هایی که مؤمنن، معتقدن، انقلابیان، به اونا اعتماد کنن، بهشون رأی بدن. همون حدیث
امام حسن عسکری قربونشون برم به ایشون یه صلوات هدیه کنی. تو همین روایتی که آقا میفرماد اگه شما دنبال روی کسی باشید فکر کنید آیا به درستی اینها، بعد خدای متعال رو همین اصلم آقا فرمود شما تحقیقتون رو بکنید، رأی بدید، هر کی رأی دادید دادید اعتماد بکنید. مردم امروز ما، الله اکبر از این مردم، به این مردم احترام بذارید. چرا این مردم رو مقایسه میکنید با زمان رحلت پیغمبر، با زمان قدیر خم؟ چرا مقایسه میکنید با زمان قدیر خم؟ ما لعنت میکنیم امت زمان قدیر خم رو. رحمت خدا به مردم امروز ما، نه مردم امروز ما، مردم امروز دنیای اسلام ما. شیعیان نیجریه 14 میلیون که لبگوی رهبر این ولایتن، شیعیان بحرینی که 6 سال مقاومت میکنن فقط نگاهشون به فرمان امامشون این ولایته، عراق، سوریه مقاومت میکنن، فلسطین، غزه دارن مقاومت میکنن، فقط هم مردم ما نیستن، یه مملکت نیست که، یه عالم اسلامه. بسپرید شما به مردم، مردم خودشون تصمیم بگیرن. یعنی چی؟ مثل زمان قدیر خم؟ اگه برای امام و ولی حرمت قائل نیستید، برای ملت حرمت قائل باشید. برای همین مردمی که به شما رأی میدن احترام بگذارید. اگر امروز شما به این مردم بگید شما مثل زمان رحلت پیغمبر یا جریان قدیر خم خواستید امر را به امام که حقش است واگذار نکنید، خودتان تصمیم بگیرید، یعنی مردم شما همان امت خائن دوران رسول الله اید. کی گفته این؟ چه تشخیصیه؟ بابا اشتباه گرفتید. مثل اینکه انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات رهبری که نیست، دارید ریشه رو میزنید. انتخابات مجلس، مجلس وظیفش چیه؟ ریل گذاری کنه، دولت درست در یه مسیر حرکت بکنه، بر اساس قانون اسلامی حرکت بکنه بره جلو. مجلس تکلیفش اینه دیگه، قانون بگذاره بعد نظارت کنه بر حسن اجرای قانون. معلومه جایگاه مجلس کجاست، جایگاه مجلس خبرگان هم معلومه کجاست. معنایی نداره شما بیاید قیاس قدیر خم بکنید، اون هم نیاید بیعت با علی رو مثال بزنید، بیاید ماجرای بعد از بیعت با علی یعنی خیانت امت رو مثال بزنید. این قیاس معل فارغه. بحث دیگه، تو رو خدا احترام نگه دارید. ان الشیطان یسنی لکم طرقه یرید ان یحل دینکم عقده عقده. شیطان میاد راهشو هموار میکنه جلوی مسیر شما. شما بخواید تبعیت شیطان کنی آسونه. یه وقت فکر نکنی یه جایی از شیطان تبعیت کردی هنر کردی. علی علیه السلام میفرماد یسنی لکم طرقه، یعنی راهشو برات آسون میکنه، آسون میکنه، سار میخوری میری جهنم. برای جهنم رفتن لازم نیست آدم کو بکشه بالا، اون حقه که سختی داره. یرید ان یحل دینکم عقدتن عقده، میخواد به وسیله راحت کردن مسیر او، به این وسیله میخواد چکار کنه شیطان؟ که تو گره گره دونه دونه گره های دینت باز بشه. شما یکی از گره هایی که ما خوردیم بدین چیه؟ امام حسین. امام حسین یه جهت دست بدی. یکی از گره هایی که ما خوردیم بدینمون چیه؟ نمازمونه، مناسکمونه. یکی از گره هایی که ما خوردیم بدینمون چیه؟ حلال و حراممونه. اینا ما رو گره زده بدین دیگه. میگه شیطان ذره ذره راه ها رو آسون میکنه برای پیروی از خودش، که تو دونه دونه گره هات باز بشه. یه مدتی نمازت خراب میشه،
بعد از یه مدتی مالت بالا پایین میشه، دیگه برات مهم نیست که مال حلال بخوری یا مال حرام. مال حرام بعد از یه مدتی هیز میشی، چشمت چرچش چرانی میکنی، مزاحم ناموس مردم میشی، که میشه چه میشه چه میشه، حیا رو از بین میبره. بعد از یه مدتی چه کار میکنه چه کار میکنه چه؟ دونه دونه باز میکنه. رفقای هیئتی، نوجوونا، وقت فکر نکنیم ما هیئت میایم در امانیم، به حضرت عباس ما بیشتر از همه تحت در خطر انحراف اینجوری شیطانیم. ما یه دفعی آدم میبینه فلان کسک هیئتی بود، سینه زن بود، خدمتگزار بود، میامد میرفت سالها چه و چه و چه، یه دفعی دونه 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 تمام تعلقات دینیش رو از دست داد. 26 سال عمر این هیئته، دیدم دیگه، تو همین هیئت خودمون دیدم، از یه روزنه را میده به شیطان، بعد یه کم 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 یه این خیالش هم نیست، مال حرام میخوره این خیالش نیست، حد که ناموس مردم میکنه این خیالش نیست. شیطان دونه دونه گره ها رو باز میکنه، دونه دونه نقطه اتصال ما به دین رو از بین میبره. عقدتن عقدتن یعطیکم بالجماعت فر الفرقت و بالفرقت الفتنه. وقتی شما دینتون رو ازتون شیطون دونه دونه گام به گام گرفت، چه اتفاقی میفته؟ وقتی دینتو گام به گام گرفت، شیطون چه کار میکنه؟ وقت تفرقه درتون ایجاد میکنه. چون تفرقه کجا ایجاد میشه؟ نفست گرم امام فرمود هر جا دیدید تفرقه است بدونید یا هر دوشون نفس هوای نفس شیطانه یا یک طرفشون، بالاخره هوای نفس شیطان است، هر جا تفرقه است. خب اینا معنای روایت امام میفرماد، دونه دونه گره های دینتو باز میکنه، بعد تفرقه ایجاد میکنه، تفرقه ایجاد میکنه. اخ حالا صبر کن فردا انتخابات بشه این چه خبر میشه. یکی از دوستان گفتم آره ما متاسفانه بچه حزب اللهیامون مثلا الان متاسفانه تو کارهای غیر اخلاقی افتادن، یعنی مثلا راحت توی یه انتخابات ممکنه یه کسی رو واقعا تخریب کنن، واقعا ممکنه یه دروغی به کسی ببندن. یکی از آقایون که میخواست کاندیدا بشه برای نمایندگی مجلس داشت صحبت میکرد و که مثلا گفتم الان جریان تیپ جریان حزب اللهی ما سلامت نیست، داره وقتی 100% اعتماد نکنیم. گفتم الان بعد مثال بهش دادم، جمعی بودن، گفتم مثلا خود ما یک سال جایی میرفتیم یک کلاس تربیتی بود با یه عده از نخبگان دانشجو اینا، بعد از یک سال و نیم یه روز یکی از همین مسئولین اون مجموعه اومد گفت که طلبه‌ای بود، طلبه همین قومم هم بود، اومد گفت خب حاجا دیگه خیلی ممنون شما یک سال زحمت کشیدید، یک سال و نیم و اینا دیگه. گفتم 6 ماه شما از من اصرار میکردید این وقت 3-4 ساعت در هفته رو تو تهران بگیرید، چی شد یه دفعه این نظرتون برگشت؟ حالا میگی برو دنبال کارت. من که خدامه چون وقتم خیلی کمه، این خیلی وقت ما رو میگرفت این جلسه، ولی چی شد یه دفعه به این نتیجه رسیدید که ما رو حذف کنید؟ گفتم نه چیز خاصی آج آقا نیست. گفتم نه خب هست دیگه، آدم هفته گذشته تا این هفته یه دفعه 100% همه چی عوض شد. گفتم به شما دارم این هفته کسی اومد پیش شما از قوم؟ گفتن آره. گفتم فلانی بود؟ یکی از لیدرهای قدر قومه حزب اللهی. گفتن که بله. گفتم ها خب ایشون اومد، پس امروزی ها زیرا به ما رو زد. گفت حالا ما شما رو دوست داریم، بهتون علاقه داریم، مر کنید شما جستجو نکنید. گفتم نه مهمه، من که میرم دیگه، هم تو این مثلا مجموعه بر نمیگردم، ولی میخوام بدونم که شما اگه اشتباه، چون دوستتون دارم میخوام میگم اگه اشتباه کردید بهتون بگم، اگه دیدم درست گفته بود میگم درست گفت، ممکن ما واقعا لو رفته باشیم چه آدم پستی هستیم. گفتم که راجب انتخابات من نظر داده بود، گفت آره. خودم میدونستم به زعم من ایشون ازش بر میاد. گفتم لابد گفته که من مثلا به کی رأی دادم. گفت بله، اومد به ما گفت فلانی مثلا به آقای کیک رأی داده، یکی از نمایندگان منتخبینو گفت. گفتم خب حالا اون آقایی که ایشون گفته من به اون رأی دادم، اگه من به اون رأی بدم، ما کلاس تربیتی دانش آموزی دانشجوییمون باید تعطیل بشه. که مثلا این بحث سیاسی نبود که. گفت نه دیگه، اگه شما به اون رأی داده باشید دیگه ما با شما کاری نداریم. گفتم خب باش، ولی من که به اون بنده خدایی که ایشون گفته که رأی ندادم، چون خیالتون راحت، یه دروغ حسابی شاختار به ما نسبت داده، چون میدونسته تو جمع شما نسبت به اون بنده خدا حساسیته. گفته اگه من اینو بگم به اینا، اینا اینو دیگه نمیارنش استاد این مجموعه. فقط به اونا گفته این بچه خوبی ها، فقط رفته به فلان کسک رأی داده. اونا هم گفتن به کاندیدای ما رأی نداده، پس ما دیگه قبولش نداریم. ما رو بیرون کردن، گفتم دروغ گفته. پس شما میای میری به اون بنده خدا میگی که خب تو برای چی این دروغ رو نسبت دادی؟ دروغ، قشنگ دروغ. شما میدونستی من به کی رأی دادم؟ نه. خب از چی رفتی اونجوری گفتی؟ خب دیگه حالا صلاح نبود دیگه شما تو مجموعه بری. اینقدر راحت شما دروغ میخون میگید بعد وقت میبندید. داشتم با این جمع صحبت میکردم، مواظب باشید گول بعضی از بچه حزب الله یارو نخورید، تو همون جمع بنده خدای گفت آجا ما رو حلال کنید، ما این همین دروغ رو خیلی این ورون ور گفتیم. ما هم شنیده بودیم که شما مثلا به کیک رأی دادید و تبلیغ کیک رو کردید، ما هم خیلی گفتیم. گفتم بعد از مثلا 5-6 سال بیشتر، از 7-8 سال ما هم این دروغ رو زیاد گفتیم. گفتم اتفاقا حالا شما این دروغ رو گفتید، یه طیف دیگه از بچه حزب الله قم یه دروغ دیگه گفتن، گفتن به یکی دیگه رأی داده و گفته به اون رأی بدید. دروغ راحت، دروغ راحت، دروغ. چون من خانواده خودم هم میخواست رأی بده، به ما گفتش که ما به کی رأی بدیم. گفتم من اسم نمیبرم، خودتون میدونید. آقا فرموده اونایی که کار فرهنگی میکنن نباید تعیین کنن، اسم مصداقی تعیین نکنن. منم دارم تو کشور کار فرهنگی میکنم، این آسیبه، سمه من بخوام تبلیغ شخصی رو بکنم. خب بالاخره خانواده منم یه کسی بهش بگم، یه کسی هم میاد دوست آشناس رفیق قسمش میده آقا تو رو خدا مثلا اینو بگو، اونم ممکنه بگه مثلا بله مثلا پدر من به فلانی حتما رأی داده، شما هم برید به فلانی رأی. خب همینجوری میره دیگه. پسرهای مقام معظم رهبری هم نمیزن به کی رأی داده، هر کسی که کار فرهنگی بکنه تو مملکت. شما چجوری در آوردید من به کی رأی دادم؟ هیچ کس. این اون گفته، اون گفته، اون همینجوری 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 میره. آخر نفر میگه تو چرا این دروغو گفتی؟ میگه خب تو طرفدار زیاد داری، ما میخواییم به کاندیدای ما رأی بدن برای اینکه تو رو نفیت بکنیم، تو کاندیدای ما رو نقد میکنی، اگه طرف تو قبول داشته باشه به کاندیدای ما رأی نمیده، پس ما ریشه رو میزنیم. آخ بعد شما برای امام حسین سینه هم میزنید، نماز شب هم میخونید، آقا رو هم دوست دارید. اینجوری هست دیگه. رضا به این برادرمون که میخواست بیاد برای کاندیدا بشه توی قوم و اینا، بهشون گفتم اگر برای خدا فقط اومدی توی قم کاندیدا شدی، رأیت خوبه، چه انتخاب بشی چه انتخاب نشی، اما اگر به خاطر این جریانات سیاسی اومدی تو کاندیدا مثلا، اینا خودتو خسته نکن، برو دنبال کارت، رأی هم بگیری خلاف شرط. اختلاف ایجاد میشه، اختلاف بین ماها چرا زیاده؟ چون عقده، چون گره دین ما باز شده، چون گره دین ما باز شده. بعد وقت از این اختلاف چه استفاده میشه؟
یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه.
بعد از اختلاف مطمئن باشید فتنه است.
علی دیگه امیرالمومنین علیه السلام،
مطمئن باشید بعد از اختلاف فتنه است، شک نکنید، شک نکنید بعد از اختلاف فتنه است.
بعد فرمود فاستفو ان نزغاته من فثاته وقبل النصیحه ممن احداها الیکم. از وسواس و فساد شیطان پرهیز بکنید. اونی که براتون دلسوزی میکنه حقیقی راه رو بهتون نشون میده ازش تبعیت کنید، اونی که هدایتتون میکنه. و اقلوها علا انفسکم، اون نصیحتی که میکنن، اون حرفی که میزنن، خیرخواهانه، مشفقانه، هدایتگرانه، به اون عمل کنید، به اون عمل کنید، به اون عمل کنید. یه جمله از امام رضا عرض بکنم به عبدالعظیم حسنی که روایت همه شنیدیم، چون به بحث شیطان و نفوذ شیطان و اینها ربط داره، ایشون هم ولادتشون هست، از این بزرگوار هم یادی کنیم. یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، برو به شیعیان من، به دوستان من عبدالعظیم حسنی. میدونی ایشون تقریبا 5 امام رو درک کردن. تو تاریخ هم از زندگی ایشون خیلی می نویسن نسبت به این که هم محدث جلیل القدریان، عالمان، محل رجوع ان، امام رجوع داده به مؤمنین، می فرماد برید پیششون هم وقتی که در عالم حیات بودن و وقتی هم که بعد در بعضی از روایات نوشته به شهادت رسیدن. وقتی هم که به شهادت رسیدن باز هم ائمه رجوع دادن، رجوع دادن به ایشون. امام هادی علیه السلام عرضم به حضورتون به زیارتشون، تا گفتن که زیارتشون در یه نقلی مثل زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. بزرگوارن از نسل امیرالمومنین علیه السلام، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری درک کردن و توسط خلفای عباسی هم خیلی تحت تعقیب بودن، میان ری و اونجا هم مخفی میشن، ارتباطات خاصی دارن. وقتی هم که ارتباط داشتن، ارتباطات پنهانی داشتن، نه ارتباط خیلی علنی. توی بلاد هم که رفت آمد میکردن به صورت، حالا تو بعضی از تاریخی که دوستان نقل کردن به من دادن، به صورت پیک، ناشناس، ولی بالاخره اون خواص ارتباط داشتن، خواصی که با امام می‌خواستن ارتباط برقرار کنن، ایشون واسطه بوده. و خیلی عالم جلیل القدر، اون صحبت ایشون، عرض کردن دینشون به امام هادی علیه السلام روایت خیلی زیباییه که حالا بعدن دیگه خودتون مراجعه کنید. اونجا امام رضا در یه روایتی، امام رضا می‌فرماد که یه نامه‌ای می‌نویسن به عبدالعظیم حسنی که شما سلام به اولیاء من برسون و قال لهم لا الا یجعلوا للشیطان على انفسهم سبیلا، نذارید شیطان نفوذ کنه تو وجودتون، یعنی راه ورود شیطان رو ببندید. این بحث نفوذ شیطان ماست. شیعیان ما باید راه نفوذ شیطان رو ببندن، راه نفوذ شیطان رو ببندن. مرهم به صدق فی الحدیث و ادای الامانه، مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم.
اول راه شیطان رو ببن، اول راه شیطان رو ببن. شما این آبو میخوای بخوری، شب میخوای بذاری بالا سرت که این آبو بخوری، روایت میگه چیکار کن؟ میگه روش یه چیزی بذار، چیزی توش نره. شب تاریکه، حالا من نمیدونم دلیلش اینه، شاید دلایل دیگه هم داشته باشه، شاید بحثای مثلا شیطنت اجنه باشه، چیزای دیگه باشه، من نمیدونم دلیلش چیه، ولی مثلا یه دلیلی که بچگانه و کودکانه است به نظر من میرسه اینه. شب تاریکه، جکی جونوری، حیوانی، چیزی خیلی وقتا پیش اومده، پارچه آبو گذاشتی برو سرت، خوی حیوانی، یه موزی، چیزی اومده رفته توش، سم شده آب، تو هم نصف شب تشنه شدی، بلند شدی قرقر سر میکشی، چه میدونی چیه، صبح مریض میشی میفتی. خب چرا این کارو بکنی؟ اول برای قبل از اینکه آبو بخوری یه چیز بذار سرش، تو توش چیزی نفوذ نکن. روایت تو نامه امام رضا به عبدالعظیم حسنی که میفرمایند به ما بگه، میگه اول شما راه نفوذ شیطان رو ببند، بعد این آبو بخور، بعد میگه صادق باش، پای ولایت بیست، مقاومت کن، مرهم به صدق فی الحدیث، درست حرف بزن، درست حرف بزن، صدق فی الحدیث، اداء الامانه. عبدالعظیم حسنی بگو امانت رو خیانت نکنید. آخ 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 خدا، آخ به خدا، امانت رو خیانت، این انقلاب امانت دست ماست، خیانت نکنید. دیگه چی؟ مرهم به سکوت. الان حکومت دست زلمه است، آرام باشید، فعلا وقت قیام ما نیست، فعلا وقت قیام ما نیست، فعلا بنتون رو قوی کنید. و ترک الجدال فی ما لا یعنی هم، درگیر نشید با هم، در مورد چیزایی که نمیدونید بی خودی بحث نکنید، درگیر نشید. و اقبال بعضهم علا بعضن و المزاوره فان ذلک قربه الیه، اگه میخواید به من امام رضا به اولیا نزدیک بشید، همدیگر رو تحویل بگیرید، همدیگر رو تحویل بگیرید. آقایون هیئتی پشت همدیگر رو داشته باشید. نوجوونا، جوونا، شما با هم سینه زدید تو دستگاه امام حسین، تا آخر پای هم وایسید. زبانم لاله، نمیتونم هرچی بگم، پشت همو داشته باشید، همدیگر رو تنها نذارید، هوای همدیگر رو داشته باشید، به دیدار همدیگه برید، همدیگر رو تنها نذارید. اینجا یه دریا حرفه، میگه این شما رو به من نزدیک میکنه. آقا میفرماد لا یشغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا فانی علیت علی نفسی انه من فعل ذلک و اسخط ولی من اولیائی دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب کان فی الاخره من الخاسرین. میفرماد درگیر نشید، با هم اختلاف نکنید، با هم درگیر نشید، بدگویی هم دیگه رو نکنید، فتنه برای هم دیگه نکنید. آبا انقدر گیر به هم ندید. میفرماد من قسم خوردم، آلای تو، من قسم خوردم، من فعل از آله که اگه کسی این مؤمنین و شیعیان و حزب الله یا اونا به هم دیگه گیر بدن، من قسم خوردم، از خدا خواستم که ایچ این آدمی رو تو دنیا و آخرت عذاب کن، اشد دل عذاب و کان فی الاخرت فی الخاسرین، تو دنیا بدترین عذاب. رضا و رفقا بهتون بگم، این حدیث امام رضا، این دعای امام رضا مستجابه. ببین زیر پای بچه حزب اللهی، رفیقت، حزب اللهی، ولایی، دینی، مذهبی، زیر پاش خالی نکن، میخوری تو زمین. دعای امام رضا در حق تو مستجاب میشه، زیر پاشو خالی نکن، بعدشو نگو، خرابش نکن، میخوری زمین. خدا دعای امام رضا رو غیر مستجاب نمیذاره. بعد میفرماد و عرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم، بهشون بگو رفیق حزب اللهی ولایی شیعه از خوبه، حالا یک گناهی کرده، یه غفلتی کرده، خدا میبخشه ایشالله، اینجوری حکم کن، کتابیا تو که خدا نیستی میخوای محاکمه کنی، مگر اینکه یک کسی مشرک شده باشه، الا من اشرک بی او اذا ولی من اودیائی، مگر اینکه کسی که با ولایت در بیفته، او ازمر له سوء فان الله لا یغفر له حتی یرجع عنه فان رجع عنه و الا نزع روح الایمان عن قلبه. میفرماد مگر اینکه دیگه کسی مشرک شده باشه دیگه خدا، ولی اگر اینجوری نشده باشه، مؤمن باشه، حزب اللهی باشه، ولایی باشه، نزنی زیرا بشو، خرابش نکنی، باش دشمنی نکنی. اگه این کارو کنم چی میشه؟ نامس کتبی سند امام رضا به عبدالعظیم حسنی که امروز به دنیا اومده. آقا فرمود اگه این کسی این کارو کنه، روح ایمان در قلبش از بین میره، نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتی، دیگه شیعه ما نیست. ولم یکن له نصیب فی ولایتنا و اعوذ بالله من ذلک. میفرماد هیچ نصیبی از ولایت ما نداره کسی که بزنه ولی یه شیعه دیگر رو، یه حزب الله دیگر رو، یه ولایتی دیگر رو، یه انقلابی دیگر رو، مگه اینکه کسی با ولایت در بیفته، اون حسابش جداست. هوای هم دیگر داشته باشه. خدایا به حق امام حسن عسکری علیه السلام، به حق وجود اقدس عبدالعظیم حسنی که مظلومانه در این دیار ما به شهادت رسیدن، استیفای حق این اولیا از رو به دست ما مقرر بگرد. یه صلوات خط کنیم. آمادگیش هست؟ امام حسن.